بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائه أجمعين. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. بحث ما راجع به کیفیت ارتباط بین افراد عائله و افراد خانواده و بالاخص راجع به کیفیت ارتباط و نحوه تعامل بین زن و شوهر بود. بحث در مقدمات این مسئله به اینجا رسید که احکام اسلام یک احکام مرتبط و به هم پیوسته و به هم گره خورده است و مقصود از تشریع و تبیین احکام رسیدن به مرتبه تکاملی روح و به فعلیت درآوردن استعداداتی است که خدای متعال برای انگیزه و جهتی و هدفی اون استعدادها را در وجود انسان تکون بخشیده و قرار داده، و اگر قرار بر این بود که انسان به اون مرتبه از تکاملی و به اون هدف غایی نرسد و مقصود و منظور فقط گذران زندگی در یک محدودیت خاص و با یک تعریف خاصی باشه، دیگر ذخیره سازی این استعدادها و این آمادگی ها و این سرمایه ها لغو می شد و بیهوده. اگر مقصود صرف گذران زندگی بود و هدف آمدن و کاری انجام دادن و صرفاً تولید مثل کردن و یک عمری را به نحو عادی گذراندن، همونطوری که ما رأی العین در همه جوامع بشری این مسئله را ملاحظه می کنیم، دیگر نهادین ساختن این استعدادها چه معنایی داشت؟ الان در بسیاری از جوامع بشری مسئله به همین کیفیته: خوب کار کنند، خوب اطفاء شهوت کنند، خوب از لذات زندگی بهره ببرند و عمر خود را در یک محدودیتی به پایان برسانند و بمیرند. این نهایت کارشونه دیگه. این مسئله است که ما او را مشاهده میکنیم. تمام تحقیقات و تمام کاوش ها و تمام تلاش ها در جوامع امروزی برای تندرستی بدن و جسم و ظاهر انسان است. تمام این لابراتوارها و مجامع علمی و دانشگاهی و محیطهای علمی و فرهنگی برای بهتر و سالم نگه داشتن بدن انسان و استفاده بهتر از خصوصیات و منافعی که مترتب بر جسم است. و اگر جای جایی هم ما زمینه ای برای اصلاح مسائل اخلاقی و روحی مشاهده می کنیم، این زمینه و این نقاط و این محیط های بهداشتی و فرهنگی برای تأمین اخلاق و تأمین نفوسی است که در سایه آرامش و اطمینان اون نفوس بدن بتواند بهتر به لذات خود برسه. یعنی اگر در یک جامعه ای مسئله عدالت اجتماعی مطرح است، این عدالت اجتماعی برای ترقی روح مطرح نیست. برای این است که کسی به کسی دیگر تعدی نکند تا اینکه افراد یک خانواده و افراد یک مجتمع و افراد یک تمدن بتوانند در کمال آسایش هر کدام به خواستهای جسمی و دنیایی خود برسند. از مسئله کمالات روحی هیچ خبری نیست، از ارتقاءات روحی خبری نیست، الا شذ و ندر در بعضی از افراد که انگیزه های خاصی در اونها پیدا میشه، تبلور پیدا میکنه و بعد همین تک و توک افراد حتی در همین جوامع به دنبال مسائلی ماوراء مسائل ظاهری و مسائل دنیایی و مسائل جسمی می گردند. روند جامعه در دنیای امروز به این سمته، همونطور که تا به حال اینطور بوده. از زمان خلقت آدم علیه السلام همیشه مسئله به این شکل بوده که افراد ظاهر را می نگریستند و ظاهر را می پرستیدند و ظاهر را مد نظر خود قرار می دادند. این یک مطلبی بوده که متداول و متدارج بوده در میان همه اقوام و همه ملل. چگونه زندگی کنیم که بهتر بتوانیم به دنیایی بهتر دست رسی پیدا کنیم؟ چگونه زندگی کنیم تا بتوانیم خواستهای نفسانی خود را بهتر تأمین کنیم؟ یعنی اگر ما اون لب مسئله و حقیقت مسئله و تحقیق و تلاشی که بشر امروز داره در هر مرتبه و در هر صنف داره انجام میده، وقتی که بشکافیم در نهایت مسئله میرسد به ظاهرسازی و خودسازی بدنی و خودسازی جسمی و رسیدن به آمال و آرزوهای ظاهری. به عبارتی دیگر، مسئله تنازع بقا همونطور که در سایر طبقات از حیوانات و و موجوداتی که در مرتبه مادون تعقل زندگی و حیات خود را می‌گذرانند، این مسئله در انسان هم به همین نحو موجود است. تا به حال دیده شده کسی بره کاری انجام بده که نتیجه اون کار خودش را در اختیار دیگران بگذاره؟ تا به حال دیده شده شخصی بیاد فعالیتی انجام بدهد که از ابتدای فعالیت خودش در نظر نباشه، دیگران در نظر باشه؟ بله، همونطوری که عرض شد، تک و توک افرادی پیدا میشن که اینها ماوراء خواستهای ظاهری و خواستهای مادی حرکت میکنند. اونها تا حدودی نسبت به مسئله بینش و بصیرت خاص پیدا کردند. اما نه، در جامعه های اغلب و در زمینه های متفاوت، در همه اصناف و در همه شعب مختلف انسانی، مسئله از همین قراره. یعنی حکومت با ظاهر و ظاهرسازی است، تعقل برای رسیدن به دنیایی بهتر، مسیر زندگی برای رسیدن به منافعی بیشتر، به نحوی که اگر برای ما ممکن بود و قانون این اجازه را به ما میداد، حتی از تعدی نسبت به حریم دیگران هم ابایی نداشتیم. فقط قانون است که جلو را میگیرد و انسان را ملزم میکند که پا از محدوده گلیم خود بیرون نگذاری. اما اگر یک انسانی، یک جامعه پیدا بشه که این جامعه بدون قانون، خود افراد اون جامعه از روی تعقل و از روی بینش حریم خود را حفظ کنند و موقعیت خودشون را دریابند، طبعاً میشه گفت که به این جامعه انسان میتواند نظر خوشی داشته باشه. ولی متاسفانه اینطور نیست. چرا؟ زیرا بشر نتوانسته است اون حقیقت خودش را و اون واقعیت خودش را دریابد، نتوانسته است به اون موقعیت ممتاز خودش پی ببره. تصور کرده که او هم مانند سایر حیوانات محدودیتی در زندگی و محدودیتی در زمان و مکان دارد، منتها با تفکر و قوه عقلانی خود میتواند زندگی بهتر و وصول به منافع بیشتری برای خود کسب کند. همین و بس، همین و بس. یک وقتی در یک مقاله میخوندم در زمان سابق که یکی از رؤسای بعضی از کشورها، حالا شاه بود رئیس جمهور بود نمیدانم، ایشون رفته بود در یک کشوری و یکی دو روز دو سه روز در آن کشور قرار داشت. ظاهرا انگلیس بود و مسائل و مطالبی مطرح شده بود. در مراجعت خود آن چه که از همه بیشتر برای این شخص معجب بود و جلب توجه او را کرده بود، پذیرایی بود که آن کشور از ایشان کرده بود. صبحانه به چه نحو، نهار به چه نحو، شام به چه نحو و بقیه مسائل. این نهایت ادراک و نهایت فهم و بینشی است که متاسفانه حکام جاهل امروز بالاخص و مردم از خود غافل امروز به طور عام مبتلای به این مسئله هستند و ارتباطات را و گزینش ها را فقط در این موارد جستجو می کنند. و همین مسئله هم در میان ما هست، همین مسئله هم در میان ما موجوده، حتی در خود ما هم این مطلب هست. ظاهرا یکی دو سال گذشته بود، یک مجلسی بود که به مناسبت عید برپا شده بود. من نشسته بودم و دیدم دو سه نفر دارن با هم صحبت میکنن. صحبت در این بود که فلان کس در این مجلس چقدر، فرض کنید که من باب مثال، سنگ تمام گذاشته، چقدر در این مجلس از مأکولات و از مسائلی که خب طبعا لازمه یک مجلس عید هست، البته نه لازمه به معنای واقعی بلکه لازمه به معنای عرفی، این در اونجا قرار داده. خیلی من متأثر شدم، چون نزدیک من بودن صداشون کردم، گفتم حالا اگر این شخص نمیتوانست به این مقدار در این مجلس خود این مطالب را فراهم کنه، مگر این شخص گناه کرده بود؟ مگر این گناه کرده؟ و آیا فقط این مجالس را باید افرادی در منازل خودشون قرار بدند که دارای امکانات بهتری هستند؟ ببینید این تفکر چه تفکری است؟ این تفکر همان ناشی میشه از عدم ادراک صحیح مسئله. اگر یه شخصی مجلس عیدی در منزل خودش بیاندازه و با چای و شربت یا فرض بکنید که با یک نقل اون مجلس را بخواد برگزار کند، این به حساب نمیاد. حتما باید خود را به زحمت بیاندازه، حتما باید از این طرف اون طرف قرض کنه و حتما باید به نحوی مجلس خود را بیاراید که جلب توجه دیگران را بکنه. التفات کردید؟ و این صحیح نیست. این تفکر ناشی از همین مسئله است که ما به چه چیزی می اندیشیم و به چه چیزی ارج و بها می گذاریم. قیمت و ارزشی را که ما در طرز تفکر خود قرار می دهیم به چیست؟ روی همین اصل ما می بینیم که دنیای امروز از مسئله معارف و کمالات اخلاقی به دوره. در عالم حیوانیت و خودمحوری سرگردانه، نمی داند که چه کند و نمی داند چه روشی را انتخاب کند، چون خود را نیافته، واقعیت خود را هنوز درک نکرده، فقط به دنبال ظاهره، فقط به دنبال خودسازی ظاهری است، به وجود خود هنوز پی نبرده است تا اینکه کارهای خود را بر آن اساس تطبیق کنه. و این مشکل، مشکل بسیار بزرگی است و تا این مسئله روشن نشه و حل نشه و تا حدودی ما متوجه خود نباشیم، طبعا نمیتوانیم کارهای خودمون رو تنظیم کنیم. دائما به دنبال بهانه میگردیم، به دنبال دستیابی به مسائل ظاهری میگردیم. چرا هنوز برای ما خانه مهیا نشده؟ خانه چیه؟ خانه عبارت است از گچ و آجر. چرا هنوز برای ما فرض کنی ییلاق و قشلاقی مهیا نشده؟ چرا هنوز برای ما ماشین مهیا نشده؟ چرا هنوز ما به این طرف و آن طرف و سفرها و این طرفها نمیریم؟ چرا اون چرا که فلان شخص دارد ما نداریم؟ درست؟ این چراها از کجا برمیخیزد و از چه ضمیری بیرون می آید؟ ضمیر غافل، ضمیری که در غفلت است، ضمیری که هنوز خود را نیافته و هنوز خود را پیدا نکرده. ماشین بود بود نبود نبود، منزل بود نبود نبود، امکانات رفاهی که خب خیلی ها دارن، فرض بکنید که این امکانات پیدا بشه یا نشه، درست؟ هیچ تا به حال با خود فکر کردیم چقدر بر میزان معرفت و معلومات ما افزوده شده؟ وقتی که شب به منزل میریم با خود فکر کنیم امروز تا روز قبل چه مقدار بر ما افزوده شده؟ تا به حال این فکر رو کردیم؟ گمان نمی کنم. تا به حال با خود این فکر رو کردیم امروز رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من تصابا یوما فهو مغبون، کسی که دو روزش به یک میزان بگذرد این سرش کلاه رفته. مغبون این سرش کلاه رفته. حضرت نمی فرمایند پول در امروز با دیروز یکسان باشه. حضرت نمی فرمایند امروز دو تا رفیق بر رفیقات اضافه شده باشن، امروز دو تا مرید بر مریدها اضافه شده باشن. اینها نیست. کسی که دو روزش یکسان باشه یعنی چی؟ یعنی از نقطه نظر مراتب معرفت و مراتب علمی وقتی که نگاه کنه به دیروز ببینه با امروز یکسانه. اما اگر ما آمدیم در هر روز دو صفحه کلام امام علیه السلام رو مطالعه کردیم، روزی یک روایت، روایت اخلاقی آمدیم دیدیم، یک روایت از امام صادق علیه السلام، از امام رضا علیه السلام آمدیم دیدیم، دو صفحه حکایت آموزنده آمدیم در یک روز خوندیم، با رفیقی نشستیم و مطلبی نو که بتواند تأثیر مثبت در روش و منش ما بگذارد آمدیم از او شنیدیم. ها؟ این معلومش مساوی نیست. امروز بر دیروز ترجیح داره. یا اینکه در خود همان احساسی را نسبت به مسیر داریم که ببینیم دیروز داشتیم، اضافه نشدیم. مسئله اضافه شدن این نیست که انسان چیزی را ببیند، حالش نسبت به راهش محکمتر و یقینش نسبت به مسیرش قویمتر باشه. این معنا معنای اضافه شدنه، اما نه اینکه چیزی را ببیند حالا به هر کیفیت و به هر شکل، این مقصود نیست. وای به حال ما که اگر روزی بیاید و ببینیم نسبت به روز گذشته پس رفتی، که در اونجا حضرت می‌فرماید فهو ملعون، مورد لعن قرار می‌گیرد. چرا مورد لعن قرار می‌گیره؟ چون نسبت به نعمت الهی کفران ورزید. اینها رو که خدمتتون عرض میکنم برای این است که میخوایم به یه نتیجه برسیم. انسان عبارت است از اون حقیقت روحانی و حقیقت روحی و اون حالت اتصال او با مبدأ و با پروردگار، باید به این مرتبه برگرده. اون چرا که لازمه رسیدن به این مرتبه است ما باید فراهم کنیم. خدا روز قیامت از ما سوال میکنه و اون چرا که موجب میشود از این مرتبه نتوانیم به این مرتبه برسیم باید کنار بگذاریم و برو برگرد و شوخی هم قضیه نداره. انسان با خودش که نمیتوانه شوخی کنه. خدای متعال به واسطه فرستادن پیامبران و ارسال کتب و دعوت اولیاء الهی این زمینه را برای ما فراهم کرده است. دیگر ما حجت نداریم. این کتاب الهی، قرآن کریم، برای ما حجت و دلیل است. ائمه معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین هم این کتاب را برای ما تفسیر و توضیح کردند. دیگر مطلب تمامه. دیگه خودمون رو نمیتونیم گول بزنیم، خودمون رو به این طرف اون طرف بزنیم. این حکم برای ما نیست، این حکم مال 1400 سال پیشه، این حکم به درد امروز نمیخوره، این حکم مربوط به همون زمانی که ندانن. الان همه الحمدلله متفکر شدن، امروزه همه منور الفکر شدند، فکرها همه منور از البته از نوره میاد نه از نور، همه افکار دیگه روشن شده، همه افکار دیگه باز شده. سازمان کذا این مطلب را قبول نمی کند، مجامع بین المللی این مطلب را نمی پذیرند. درست شد؟ اینا همه چی آقا جان؟ گول زدنه. میخوای فرار کنی؟ بگو میخوام فرار کنم. چرا دیگه الفاظ به هم می بافی؟ چرا جملات سر هم می کنی؟ کجا اون زمان با این زمان تفاوت داره؟ کجا این مردم نسبت به اون زمان فکرشون بهتر و بالاتر رفته؟ شما در این زمان یه ابن سینا پیدا میکنید؟ شما در این زمان یه ملا صدرا پیدا میکنید؟ شما در این زمان یه حافظ پیدا میکنید؟ یه مولانا پیدا میکنید؟ دانشمندان امروز بشر را به کدام سمت دارن سوق میدن؟ به سمت نابودی و هلاکت و بوار. خودتون دارید میبینید، خودتون دارید میبینید. تمدن اسلام اون تمدنی نیست که فقط به ظاهر بپردازد و زرق و برق را به زندگی ما بیفزاید. تمدن اسلام تمدنی است که یک انسان با یک روحیه متصل و متکامل بار بیاره. این میشه تمدن اسلام. کتابی نوشته شده راجع به تمدن اسلام، یکی از نویسندگان که الان هم موجوده، من این کتاب رو مطالعه کردم، مال خیلی وقت پیشه، در زمان سابق بوده. این آقای نویسنده از اول تا آخر کتاب، خودش هم بعضی از کشورهای اسلامی ظاهرا اسپانیا و اینها رو گشته، تمام هم و غمش بر این است که ساختمان‌هایی را که در دوران حکومت اسلامی در کشورهای مختلف تا این زمان ساخته شده، عکس اینا رو بیاره و اینا اسمشو تمدن اسلام بگذاره. که در اسپانیا فلان، فرض کنید که اندلس، فلان مسجد به این شکله، معماری و طرح او به این کیفیته، آجرها رو هم اینطور چیده شدن. خب این که مسئله ای نیست. خب نصارا هم دارن همچین چیزی رو، یهود هم یه همچین مسئله ای رو دارن، یهود هم یه همچین مطلبی رو دارن. من یه مقاله راجع به همین کلیسای سنت پیتر در ایتالیا که در اونجا بود مطالعه میکردم، عکسش ها رو هم میدیدم، واقعا چیزهایی که در اونجا به کار برده شده در نظیر نداره. اون خصوصیاتی که در اونجاست نظیر نداره. همین مجسمه مریمی که در همون کلیسا الان گذاشتن در ایتالیا، در روم، اون کلیسایی که بود، مجسمه‌ای که در اونجا هست، میدانید چند سال برای این مجسمه زحمت کشیدن؟ 27 سال برای تراشیدن این مجسمه زحمت کشیده شده. این تو کجای عالم اسلامی همچین اثری شما پیدا میکنید؟ 27 سال 4 نقاش و مجسمه ساز معروف اینها بیان روی مجسمه کار کنن، به طوری که تارهای موی یک مرد در این مجسمه نمودار باشه، مشخص باشه، رگه های بدن در این مجسمه نمودار باشه. خب این هنر رو شما کجا پیدا میکنید؟ التفات میکنید؟ برداشت نویسنده از یک هنر اسلامی فقط ساختن و ترکیب آجرهایی است که رو همدیگه چیده شده، این اسمش تمدن اسلامه. اما به جای این آیا شما اومدید بگید که در این تمدن، در این زرق و برق، در این حکومتها، در این خلافتها، در این حکومتهای اموی، عباسی، بنی مروان، چند نفر انسان این حکومتها به جامعه تحویل داد؟ چند نفر انسان کامل این حکومتها به جامعه تحویل داد؟ حاکم اسلامی که با زن زانیه زنا می کند و بعد صبح به مسجد می رود و نماز دو رکعت و سه رکعت می خواند، این نمی تواند یک تمدن اسلامی برای ما بیاورد. این کاری که بخواد انجام بده قصر می سازه. شما نگاه به قصر می کنید، ازش عکس بر می دارید، تو کتابتون به عنوان تمدن اسلامی می آرید. التفات کردید؟ اون حاکم اسلامی که دستور میدهد در بالای کعبه بساط شراب برای او پهن کنند، اون نمیتواند با حکومت خود افتخاری را بر افتخارات اسلام اضافه کنه. اون افتخار دارد که وقتی در جنگ یکی از افراد مسلمان افتاده، شخصی میاد برای او آب ببرد، او میگوید فلان رفیق من از من تشنه تره، برای او ببر. برای او میبرد، میگوید اون شخصی که در اونجا افتاده تشنه تره. به اونجا میرسد، میبیند از دنیا رفته، برمیگردد به این دوم، میبیند از دنیا رفته، برمیگه به اولی، میبیند از دنیا رفته. این برای ما افتخاره. افتخار برای ما این است که یه شخص یک ذبیحه را میکشه، قربانی میکنه و بعد مقداری از او را برای همسایه میبرد، همسایه‌ای که میداند گرسنه است میبره برای او. همسایه میگوید گرچه من گرسنه هستم و بچه های من گرسنه است، اون زن میگه ها، اما این همسایه بغل دستی من هنوز نتوانسته است اطفال خود را آرام کنه از گرسنگی، برای او ببر. این میشه افتخار اسلام. نه اینکه سنگ رو سنگ بذارن اسمشو تمدن اسلامی بگذارن. این حکومت ها چند تا از این زن ها درست کرده؟ این حکومت های اسلامی چند تا از این مرد ها درست کرده؟ چند تا از این افرادی که به فکر تکاملی روح خود هستند درست کرده. اینه مسئله. اونچه که در اسلام به عنوان تشریع احکامی را آوردند، احکامی است که روح و نفس را در سایه عدالت اجتماعی و به عنوان مقدمه به تکامل میرساند. این مبنا و شالوده احکام و تشریع، یعنی در تشریع رساندن نفس است به مراتب کمالی خود، نه فقط گذران زندگی است، نه فقط یک عدالت ظاهری است، نه فقط یک تأمین اطمینان ظاهری است، نه فقط دسترسی به حقوق ظاهری است. اینها همه درست، ولی مسئله اقصا و مطلب غایی کجاست؟ برای چه؟ جهت چیست؟ این یک نکته است که متصدیانی که به مسائل خانوادگی پرداختند و در این زمین مقالات و کتاب‌هایی که تألیف شده است نسبت به این مسئله کمتر مطلب به چشم می‌خوره، که مقصود از احکام در شرع اسلام و در شرایع گذشته تکاملی روح و جان است، نه فقط پرداختن به یک مسائل اجتماعی و ظاهری. این مسئله هدف است، هدف اساسی این مطلبه. درست؟ در آیه شریفه مذمت میکند اون افرادی را که اینها میان و بعضی از احکام را میگیرند و بعضی را ترک میکنند. اونی را که مطابق با میلشون هست میگیرند، اونی که مطابق با میلشون هست ول میکنند. ان الذين يكفرون بالله ورسله و یفرقون بین الله و رسله و یقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. اون کسانی که اینها به خدا و رسول الهی کافر شدن، مسائل الهی را اینها در نظر نمیارند و میخوان بین این دو مطلب جدا کنند، بین خدا و بین رسول الهی. بگن خدا را قبول داریم، پیغمبرانش را قبول نداریم. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. میگن بعضی ها رو ما میپذیریم، بعضی ها رو نمیپذیریم. بین این دو میخوان یک راهی را انتخاب کنند. همه رو نمیخوان با هم بگیرند. همه احکام را نمیخوان در بست با هم قبول کنند. میان از میان احکام انتخاب میکنند. انگار احکام الهی و انگار شرایع الهی جعبه پرتقاله که بیان از میانش بعضی ها رو بردارن که مطابق دلخواه و بعضی ها رو بگذارن. بعضی ها رو میگن قبول میکنیم، بعضی ها رو میگن قبول نمیکنیم. یک راهی بینابین میان این راه رو انتخاب میکنن. و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. اینها چه کسانی هستند؟ اولئک هم الکافرون حقا. توجه کنید، اینها همان کافرون هستند. و اعتدنا للکافرین عذابا مهینا. ما هم برای کافرین عذاب در نظر گرفتیم و این همیشه بوده، همیشه این مسئله بوده که بشر نمیخواسته در مقام امتثال و مقام اطاعت نمیخواسته در بست آنچه را که به او القا میشه بپذیره، میشسته انتخاب میکرده، میشسته دست چین میکرده، بعضی ها را قبول میکرده، بعضی ها را رد میکرده. چون دستش به خدا نمیرسه میگه خدا را قبول داریم، خدا که ما را خلق کرده قبول داریم، اما همین که نوبت به پیغمبر و مقام اطاعت و امر و نهی که میرسه میگه قبول نداریم. چرا خدا را قبول داری؟ چون دستت به خدا نمیرسه، خدا هم دستش به تو نمیرسه، یعنی او در مقام غیبه، تو در مقام ظاهری. اینطور نیست که بلندش بیاد پایین و بگوید هرچه که پیغمبر من گفت او را بپذیرید. نه، اون در مقام غیبه، میگه ما خدا را قبول داریم. خدا را قبول دارید؟ و چرا حرف پیغمبرش رو گوش نمیدید؟ این منطق جناب عمر، ایشون هم همینطور بود. تا اونجایی که با خواستهای او اوامر و نواهی رسول خدا منطبق بود قبول میکرد، ولی اگر منطبق نبود قبول نمیکرد. بارها خودش گفته بود که انا زمیل و محمد، من همپایه و همدوش با این مرد هستم. یعنی اینطور نیست که در تفکرات خود کاملا در مقام اطاعت باشم، بعضی حرفا رو میپذیرم، بعضیشو نمیپذیرم. لذا منتظر بود همین که پیغمبر از دنیا رفت و بعد از خلافت اون اولی آمد، احکام الهی رو تغییر داد، حی علی خیر الامر رو برداشت، نماز رو فرض بکنید که متعه را برداشت، حج تمتع را برداشت، نماز تراویح که فرادا خونده می شد اون نماز تراویح دستور داد به جماعت بخونن. یعنی احکام را، اون مقداری را که با فکر خودش و با مسائل خودش شاکله خودش منطبق بود، اونها را میگره و بقیه را طبق دلخواه خودش عوض میکرد. این چیه؟ این همینه. خدا را قبول داریم ولی رسول خدا را قبول نداریم. عمر میگفتش که کی به تو گفته که این حرف رو انجام بدی؟ به پیغمبر اکرم میگفت. بارها میشد می خدمت رسول خدا میرسید و میگفتش که کی گفته که تو این حرف رو بزنی؟ کی گفته که تو این کار رو انجام بدی؟ اینها مال چی بود؟ اینها مال این بود که نمیخواست اون چرا که مخالف با طبع اوست او را از رسول خدا بپذیره، در نتیجه خود را در حصر جهالت و در محدودیت نادانی خود محبوس کرد و نگذاشت که این نفس رشد کنه، نگذاشت که از محدوده جهالت بیرون بیاد، هی برای رسیدن به اون نقاط وجودی خود و هواهای خود، و به جای این که به دنبال راهی باشد که او را بگذراند، به دنبال راهی برآمد که او را محصور کنه. به جای این که به دنبال مسیری بیاید که این پرده های جهل را از او بزداید، به دنبال راهی آمد که پرده های بیشتر بر جهل او بیاندازه. و این چیست؟ این نتیجهش در نهایت همینه که در همان مرتبه جهالت انسان میماند و از اونجا حرکتی نمیتوانه بکنه. و نظام تکاملی انسان همینه، بخوایم یا نخوایم همینه. انسان در مسیر تکاملی خود قطعاً مواجه خواهد شد با تربیتی که آن تربیت با خواستهای او موافق نیست. قطعاً انسان در مسیر تکاملی خود با اوامر و نواهی برخورد خواهد کرد که با خواهش‌های نفسانی او نمی‌سازد. و چاره ای نیست جز این که انسان خود را در اختیار تعالیم تربیتی اسلام قرار بده. یکی از بزرگان بود، از بزرگان نجف، استاد مرحوم سید جمال گلپایگانی، همون فرد مرجع معروف و منزه نجف که مرحوم آقا ازش داستانهای نقل میکنند و در زمانی که در نجف بودند تقریبا حدود 7 سال با ایشون ارتباط و مراوده داشتند. ایشون استادی داشت به نام آشخ علی محمد نجف آبادی و مراتبی طی کرده بود و حالاتی داشت و خصوصیاتی داشت و بسیار فرد منظم و منزهی بود. همون شخصی بود که وقتی مرحوم آسد جمال طبق نوشته مرحوم آقا در مقدمه کتاب توحید علمی و عینی در مسجد سهله میره و بعد میبینه یه سیدی وارد شد و در مقام امام زمان علیه السلام قرار گرفت و شروع کرد حالاتش رو در اونجا نوشته دیگه، لابد رفقا طبعا مطالعه کردن و چه حالاتی داشت. تا صبح طول کشید و وقتی که طلوع آفتاب شد اون شخص حرکت کرد و آمد و به سمت نجف حرکت کرد. وقتی که میاد حالات این سید را که مرحوم سید احمد کربلایی بوده برای استاد خودش مرحوم آشخلی محمد نجف آبادی نقل می کند، مرحوم آشخلی محمد دست او را می گیرد و می آورد در منزل مرحوم، دست او را در دست ایشان می گذارد و می گوید از این به بعد دیگر استاد تو ایشان است، به من دیگر مراجعه نکن. درست؟ این مرحوم آشخلی محمد نجف آبادی می دونید از کجا به این مقام رسید؟ ایشون استاد نداشت، ایشون استاد نداشت، هرچه به دنبال استاد می گشت پیدا نمی کرد، تا این که برای این که نفس خود را سرکوب کند و نفس خود را در انقیاد قوه عاقل قرار بدهد و توقعات خود را پایین بیاورد، آمده بود از نجف یه گربه که بچه پیدا کرده بود آورده بود اونو در مدرسه و به مسائل او و غذا دادن او و پرستاری او و بچه های او پرداخته بود، تا این که اون بزرگ شده بود و اون رفته بود یه گربه دیگه آورده بود. ظاهراً 2-3 تا از این موارد اتفاق افتاده بود که اسم ایشونو گذاشته بودن در نجف به نام آخوند گربه. یعنی شخصی بود که میرفت این، فرض کنید که گربه رو می آورد که بچه داشت و اینها رو بزرگ میکرد و غذا میداد و تمیز میکرد و خب طبعاً گربه کثیف میکنه، نجس میکنه زندگی انسان رو. این با تحمل و با صبر و با بردباری این مدتی را به خدمت این میگذراند. خب طبعا نفسم ناراحت میشه وقتی که ملاحظه بکنه مسائل ناگوار و مسائلی که با طبع او ناخوشایند هست و این را هی نفس او میخواست پس بزنه، هی صبر میکرد، هی پس بزنه، هی صبر میکرد، تا این که نفس او به این مسئله عادت کرده بود و دیگر پرستاری از حیوانات برای او آسان شده بود. این مقامی که پیدا کرد به خاطر همین جهت بود. التفات میکنید؟ یعنی این وقتی که میبینه استاد نداره دنبال این نمیگرده که حالا بگیره بشینه، به یک نحوی این نفس سرکش را باید به مهمیز بکشاند، به یک نحوی باید او را در انقیاد قرار بدهد، نه اینکه مسئله را ول کنه.
مسئله اطاعت از استاد، اطاعت از دستورات، اطاعت از احکام الهی، اطاعت از اوامر و نواهی در این چارچوب قرار دارد. حواسمون کجاست؟ ما خیال میکنیم خدا یه چوب دستش گرفته و میگه هر کی این کار رو بکنه، فرض بکنید که فلان، هر کی این کار رو نکنه با چوب. نه، ما به نحوی هستیم و به کیفیتی هستیم که برای رسیدن به اون نقطه کمالی چاره ای نداریم از این که خود را در اختیار احکام الهی قرار بدیم. اینه مسئله. کسی زور نگفته، کسی که چماق در اینجا به کار نبرده. هر کی میخواد بسم الله، هر کی نمیخواد نخواد. این راه، این مسیر. علت این که بزرگان در کتاب‌های خودشون و در نوشته‌های خودشون به این مسئله تأکید داشتن که حتماً باید انسان در تحت تربیت شخص خبیر و راه رفته باشد، به این معناست که خود انسان نسبت به هواهای نفسانی خود غافله. انسان نسبت به اون نکاتی که در نفس خودش میگذرد نادانه. ما یه مقداری که فشار میخواد بر ما وارد بشه شانه خالی میکنیم. اگر هم حالی پیدا بشه به دنبال رفع و رجوع همین مسائل و مزیقه ها هستیم. در یه کتابی میخوندم، یکی از همین افراد، از افرادی که خب راجبش کتابم نوشته شده، اینها یه حکایت جالبی من درش دیدم، مرحوم حاج رجب علی خیاط که من ایشان را ندیده بودم ولی ظاهرا در همین عصر اخیر ایشون حیات داشت و شاگردانی داشت و اهل ولا اینها بود، حالاتی هم داشت. راجب ایشون یه کتابی نوشته که از همه اون کتاب فقط این حکایت برای من جالب بود، اینم براتون نقل میکنم. یکی از شاگردان او بعد از فوت مرحوم حاج رجب علی ایشون در خواب میبینه. مرحوم حاج رجب علی ایشون فردی بوده که به واسطه بعضی از ریاضات، به واسطه بعضی از تحملات، به واسطه بعضی از مراقبات خلاصه حالاتی پیدا کرده و عنایاتی به او شده بود و کارهای انجام میداد و خلاصه رفع گرفتاری های میکرد، به خصوص از شاگردانش که خب طبعا اگر قرار بود، یکی از همین دوستان ما نقل میکنه که پدر ایشون از شاگردان مرحوم حاج رجب علی بوده. یه روز از جمله مطالبی که راجع به ایشون نقل میکرد این بود که میگفت مرحوم حاج رجب علی باعث شد که سه بار پدر ما از ورشکستگی قطعی نجات پیدا کند. این یکی از مسائلی بود که من گفتم حالا ایشون خوب کاری میکرد، به چه دلیل این کار ایشون درست بود؟ چرا ایشون باعث می شد که پدر شما ورشکست نشه؟ شاید ورشکستگی به صلاح ایشون بود. اینی که شما این مسئله رو دارید به عنوان یک نکته مثبت در رفتار و اخلاق ایشون دارید شما بررسی می کنید، از کجا این مسئله است؟ آیا ورشکستگی یک جریان ظاهری و عادی هست یا نه؟ یه وقتی یه نفر با دست خود و با فکر خود و با کیفیت رفتار خود موجب میشه که ورشکست بشه، خب بسیار خوب، این مسئله است که به او مربوطه و خودش در این قضیه مقصر بوده و عامد بوده. ولی یه وقتی نه، برنامه بر اساس ظاهر، کارها همه درست، اتفاقا دری به تخته میخوره، قانونی از مجلسی فرض کنین تصویب میشه، امروزها که این مسائل خیلی زیاده، یا فرض بکنی که یک جریانی انجام میشه و یه شخصی ورشکست میشه. بسیار خوب، حالا این شخصی که الان ورشکست شده آیا با اختیار خودش بوده؟ نه، عمد بوده، این که این حرفا نبوده. شاید صلاح الهی در این است که ورشکست بشه. مگه حتما انسان باید همیشه فرض کنید که سرمایه های او سر از کجا در بیاره؟ و یا اینکه ایشان میگفت یک از مسائلی را که او داشت، یکی از مسائل این بود که اگر برای شخصی ناراحتی پیش می آمد، اون می آمد و اون ناراحتی را برطرف می کرد. اگر یکی مریض می شد، می رفت فرض کنه حمدی می خون شفا پیدا می کرد و امثال زاله. من گفتم این هم درست نبوده، از کجا این مسئله درست؟ تا اینکه من این کتاب را مطالعه کردم، بعد از مدت ها این کتاب به دستم رسید. عرض کردم از تمام مطالبی که در اون کتاب بود فقط این حکایتش برای من آموزنده بود، اینم نقل میکنم. یکی از شاگردان ایشون بعد از فوت اون مرحوم نقل میکنه که ایشون را در خواب دیده بود و وقتی به او گفت که حال شما در اینجا چطوره، یک آه با حسرتی میکشه و میگه من الان در اینجا متوجه شدم تمام اون توسلاتی که میکردم به ائمه و تمام اون خواستهایی که داشتم برای رفع گرفتاری ها، همه اونها به ضرر من تمام شده و چه سعادتی را از من گرفته. تا یه مسئله پیدا می شد ما توسل می کردیم از بین می رفت، تا یه ناراحتی پیدا می شد یه توسل از بین می رفت. مگه در کتاب ها ندیدید؟ در این زمینه که کتاب ها زیاد نوشته شده، در فلان جا بودیم، منباب مثال گرفتاری برای شخص پیش آمد بود، متوسل به موسی بن جعفر شدیم، گرفتاری حل شد. در فلان جا بودیم، فرض کنید که منباب مثال گذرنامه فلان کس گیر افتاده بود، توسلی پیدا کردیم موسی بن جعفر، گذرنامه حل شد و فرض کنید که سفر عتباد رفتیم. در فلان جا بودیم، فلان مریض بود با حال احتضار، توسلی پیدا کردیم و خوب شد. ها اینا درسته؟ یعنی فقط ائمه موندن و نشستند که فلج ما را خوب کنند، قرض ما را ادا کنند، گرفتاری ما را برطرف کنند. چقدر توسل پیدا کردید که فهم شما اضافه بشه؟ و اگر اضافه می شد دیگه توسل اینطور نمی کردید. چقدر توسل به ائمه کردید تا معرفتتون اضافه بشه؟ اگر موسی بن جعفر می خواست کاری بکنه چرا برای خودش نکرد که 14 سال در زندان بود؟ چرا برای خودش این کار را نکرد؟ اون که امام بر ملک و ملکوت بود، اون که امام بر همه عوالم بود، چرا ما صحبت در اینجاست؟ میگن او امامه، ما بنده ایم، او امام ما. چرا ما پامونو جای پای امام نگذاریم؟ چرا ما به دنبال او نباشیم؟ چرا ما قدری از اون چرا که اونها چشیدن نچشیم؟ قدری نمیگیم همه، اون که امکان نداره، درست؟ میگه الان که آمدم در اینجا، وقتی که نگاه میکنم میبینم چه سعادتهایی از من به واسطه این توسلات فوت شده و چه مسائلی از من گرفته شده. برای چی؟ برای اینکه دعا کردم قرض داده شده، دعا کردم سلامتی پیدا شده، توسل کردم فقط کمرم خوب شده. منباب مثال ها، این راه و روش بزرگان نیست. بزرگان آنهایی هستند که مسیر زندگی خود را همانطور تطبیق می کنند که افراد اسوه ما مسیر را به همان کیفیت طی کردن. یک روز در یوس، یک روز در عسر، چه اشکال داره؟ یک روز در ثروت، یک روز در ورشکستگی، چه اشکال داره؟ نباید برای انسان تفاوت داشته باشه، ما باید به فکر جای دیگر باشیم و به فکر مسائل دیگر باید باشیم. و بسیاری از مطالب را انسان نمی داند که انسان چه حکمتهایی پشت این مسئله است. نمیدانم این قضیه رو برای رفقا و دوستان نقل کردم یا نه. یکی از اقوام ما که از دنیا رفته در زمان سابق، در زمان همون سلطنت شاه سابق، یکی از افرادی بود که با وسایل حکومت و اینها هم ارتباط داشت. ایشون در یک سفری که برای عراق میره، اونجا ایشون رو میگیرن، یعنی دولت عراق ایشون رو میگیره و در زندان میندازه و یک سوءظنی به او برده بوده و او رو میندازن در زندان. مدتی از این قضیه میگذره، ایال او نگران میشه و خیلی مضطرب، و مراجعه می کند به سفارت ایران، در اون موقع سفارت ایران در بغداد مراجعه می کند و اونها به اون می گویند بهترین است که شما این مطلب را فعلا مطرح نکنید. از یه به همین کیفیت بگذره و به همین وضعیت فعلا ادامه پیدا کنه تا بعد که ببینیم به چه نحوی بتونیم موجب استخلاصیشون رو فراهم کنیم. او دوام نمیاره، بعد از یک مدتی میاد در کربلا و چون ارتباطی داشتن با مرحوم آقای حداد میاد متوسل به ایشون میشه. وقتی که قضایا رو تعریف میکنه ایشون یه خنده مفصلی میکنه، از اون خنده ها بعد میگن نگران نباش براش خوبه. با حقیقت نگران نباش براش خوبه، انشالله از مدتی بعد هم میاد. بعد از مدتی این از زندان بیرون میشه و اونها متوجه میشن که نسبت به این اشتباهی شده و خلاص میشه، میاد در ایران. میاد در ایران، از جمله برکاتی که داشته این است که وقتی که قبل از این که بره در زندان ریش نداشت، وقتی که آمد دادیم ریش 4 برابر من بود. ما رفتیم با مرحوم آقا رحمت الله علیه، رفتیم به دیدن ایشون. وقتی که مسائل رو تعریف میکرد، از جمله مطالبی که میگفت این بود، میگفت وقتی که من خواستم از زندان بیام بیرون، اون لباس زندان را بوسیدم و گذاشتم آمدم بیرون. انقدر متوجه شده بود که چقدر این قضیه برای او مفید بود. البته براش مشکلاتی بود و مسائلی تعریف کرد. آمدیم بیرون، مرحوم آقا رو کردن به من، گفتن آسد محسن دیدی چقدر این نورانی شده، دیدی چقدر این نورانی شده، درست؟ اینها مال چیه؟ اینها مال اینی که این نفس در مسیری که داره حرکت میکنه معلوم نیست این مسیر در مسیر تکاملیش باشه، معلوم نیست قضیه به این نحو باشه. نماز خوندن که مایه بر نمیداره، روزه گرفتن که مایه بر نمیداره، همه نماز میخونن کاری نداره، به جای اینکه دلار راست بشن و ورزش کنن که میگن خب میشیم نماز میخونیم، این که مایه بر نمیداره. روزه گرفتن به جای اینکه رژیم بگیرن میگن حالا روزه میگیریم دیگه، این که طوری نیست، تازه لاغر هم میشیم خیلی بهتر، یا موجب صحت و سلامتی اعضا و جوارح اینها میشه. امروزه که مطلب را میگن، میگن حالا فرض کن یه روزه میگیریم، منتش هم گردن خدا میذاری، درست؟ اینا که چیزی نیست. عمده در اینجا تسلیم در برابر اوامر الهی، اون میاد نفس را خرد میکنه و نفس را میکوبه و نفس را از اون توقعات بیرون میآورد و اون روزنه های ادراک نور را در نفس قوی میکنه و باز میکنه. به جای بستن اون روزنها یکی یکی باز میشه و مسائلی را درک میکند که آن مسائل امکان ندارد با روش ظاهری و با همین منش ظاهری برای انسان باز بشه. باز نمیدانم این مطلب را من خدمت رفقا گفتم یا نگفتم، اگر نگفتم که هیچ، اگر هم گفتم که باز تذکرش بد نیست. در اون زمانی که من در مشهد مشرف بودم، اینو برای این جهت خدمتتون عرض میکنم تا بدانید انقدر این مسیر نفس مسیر پیچیده ایست که برای باز شدن این گره ها و برای باز شدن این روزنه ها هیچ راهی وجود ندارد الا اینکه انسان باید در تحت اطاعت احکام الهی قرار بگیره و بس. خودش نمیتونه این کارو انجام بده، امکان نداره اینو انجام بده. راهی است رفته شده، تجربه شده، همم آمدن همینو گفتن. من در اون زمانی که در مشهد بودم با یکی از دوستانی که در مشهد بود از افرادی که با مرحوم آقا ارتباط داشتن، البته نه ارتباط سلوکی بلکه رفت آمد، یکی از پزشکان معروف مشهد، پزشکان مغز و اعصاب که هنوزم ما توفیق رفاقت با ایشون رو داریم، بسیار فرد متعهد و متخصص و جزو پزشکان جراحی مغز و اعصاب درجه یک ایران هست ایشون. ما با ایشون خیلی رفاقت داشتیم و خیلی معنوس بودیم. شخصی را مرحوم آقا فرموده بودند که من این را، شخص بزرگی بود، از جای آمده بود، یکی از علمای یکی از شهرستانها بود، من برای ناراحتی دیسک و کمری که داشت برای ایشونو ببرم. چند مرتبه ایشونو بردم برای اون مطب و اینها و خب ایشونم خیلی محبت میکرد و خیلی از ایشون پذیرایی میکرد. از این قضیه گذشت. یک روز مرحوم آقا به من فرمودن که فلانی فلان خانم را که از نزدیکان و بستگان ما بود، فلان خانم را شما تلفن کن و از دکتر وقت بگیر و برای یک ناراحتی سردردی ظاهرن داشته شما پیش ایشون ببر، مراجعه به ایشون بکن. من اون موقع با خودم گفتم که خب بردن من چه لزومی در اینجا داره؟ با خودم میگفتم خب این خانم که خود شوهر داره، خب شوهرش بلندشه ببره، من برم به شوهرش بگم که خب بردار خانمتو ببر، این دکتر در اینجا هست، منم یه تلفنی میزنم که بیشتر رعایت بکنه و سرسری مثلا منباب مثال حالا خزیه رو مثلا سرسری رد نشه. من تلفن میزنم و خب ما درس داریم، زندگی داریم، کار داریم، حالا اینم شوهرش هم خب بیکاره، خب بلندشه ببره دیگه. این یه تخیل و خطوراتی بود که خب در ما گذشت. ولی بعد رو این حساب باز فکر کردیم نه، که درست نیست. وقتی که ایشون گفتن که ببر، خب باید ببریم. حالا ما چه میدونیم که ایشون چه مسائلی در نظر داشتن و چه مطلبی مورد نظرشون بود. تلفن کردم به مطب، گفتن که ایشون به مسافرت رفته. گفتیم خب صبر میکنیم که برگرده. اما در تلفن مجدد سستی کردم و اون اهتمامی را که حالا فرض کنیم دو روز دیگه تلفن بزنم، سه روز دیگه تلفن بزنم، نداشتم. از این قضیه یک هفته گذشت. یک روز تلفن کردم به مطب و با خود دکتر صحبت کردم، گفتم که امشب اگر شما مجال دارید من یک نفر رو، یک خانومی را اینجا برای معالجه پیش شما بیارم. بسیار خوب، شما هر وقتی که میخواید بیا فرض کنید با ما. بعد شوهر او را در راه دیدم، گفتم که من تلفن کردم به فلان شخص و قرار گذاشتیم که امشب ساعت چند ما به ایشون مراجعه کنیم. گفت آه ما اتفاقا دیروز رفتیم، ما دیروز رفتیم و خود ما تلفن کردیم و رفتیم و مسئله نبود. اون یه نسخه داد و گفت چیزی نیست و یه مقداری فرض کنید که عصبی است و امثال ذالک و چیز مهمی نیست، مسئله مهمی نیست، لذا دیگه به نظر نمیرسه دیگه مراجعه مجددی لازم باشه و شما هم زحمت نکشید و چیز شد. منم خب دیگه خیالم راحت شد و اینکه دیگه مسئله نیست و دیگه خب تکلیف از ذمه برداشته شده. از همونجا آمدم منزل و رفتم مرحوم آقا رو دیدم. به محضی که چشمشون به من افتاد گفتن فلان خانم رو شما بردی دکتر؟ بیداد بیداد، حالا چه کنیم؟ دیر افتادیم؟ حالا چه جوابی بدیم؟ گفتم که من تلفن کردم، در مسافرت بود و بعد از یک هفته وقتی که تلفن زدم وقت گرفته بودیم برای امشب، منتها من الان در راه، من شوهر ایشون رو دیدم و ایشون گفتن ما دیروز بردیم و دیگه نیاز دیگه به زحمت شما دیگه نیاز نیست، دیگه مسئله تمام شده. تا این حرف رو به ایشون زدم، ایشون یه نگاهی به من کردن، گفتن پس انقدر نبردی تا اینکه وقت گذشت؟ با یک حالت حسرت و با یک حالت توبیخ این مسئله من. بعضی از افراد در اونجا بودن، از این برخورد ایشون با من خیلی متاثر شدن. آخه یعنی چه؟ خب این زن خود شوهر داره، خب شوهر برمیداریم یه براتش طبیب دیگه، مگه من اینجا موندم که زنای اینو اونو بردارم دکتر ببرم؟ خب بالاخره ما هم کار داریم، ما فرض بکنید که درس داریم. خب من اون موقع در مشهد دوتا درس داشتم دیگه و این چه برخوردیه فرض کنید که حالا یه پدر با فرض کنی که فرزندش میکنه و اینم که حالا خیلی هم کوتاهی نکرده که حالا تلفن کردیم اینا. یه قدری من احساس کردم یه کدورتی پیدا شد، آمدم بیرون و گفتم به اونها که شما نسبت به این قضیه ناراحت نباشید، مسئله چیز دیگری است، من متوجه شدم مسئله چیه، من کوتاهی کردم، نمیبایستی من اینو انجام بدم و مطلب خب به این کیفیت تمام شد و از این قضیه گذشت. من دائما در این فکر بودم این چه مطلبی بود و این چه مصلحتی بود و این چه ریشه‌ای داشت که ایشون این مطلب را بگن و من نسبت به این قضیه کوتاهی کنم تا اینکه فرصت از دست بره و فرصت فوت بشه. 6 ماه از این قضیه گذشت. یک روز من نشسته بودم در حجره و منتظر بودم رفقا و دوستان بیان، در واقع درس فلسفه داشتیم که شروع کنیم. همینطور من کنار حجره تقریبا نشسته بودم و در افکار خودم بودم، اصلا به این قضیه هم فکر نمی کردم. یه مرتبه این قضیه برای من یک جرقه ای زد و سر این مسئله برای من روشن شد. اصلا در این افکار نبودم، هیچ متوجه نبودم. متوجه شدم یک گیری در نفس من موجوده و اون گیر حل نمی شد مگر به این که من این کار را انجام بدم. ببینید کجا به کجا می خوره. و چون من این کار را انجام ندادم، هنوز این گیر در نفس من باقی است و اگر قرار بشه بر این که این گیر برطرف بشه، باید یک جریانی نظیر این جریان اتفاق بیفته و من انجام بدم تا اینکه او برطرف بشه. حالا سوال من اینه، اگر تا روز قیامت یک نفر بشینه و فکر کنه، فکرش به اینجا میرسه، امکان نداره، امکان نداره. کی این مسئله را میفهمه؟ اون کسی که نظر داره و اشراف داره و میفهمه گیر کار کجاست. درست؟ اگر زیر بار رفتی حل میکنه، اگر زیر بار نرفتی میماند و با همین ماندن از دنیا میروی. درست؟ اینه که گفتن انسان باید در تحت تربیت شخص خبیر باشه، معناش اینه. نماز خوندن کاری نداره، روزه گرفتن که کاری نداره، انفاق کردن که مسئله ای نیست. درست؟ انسان خود را تابع احکام و اوامر و نواهی الهی کنه، این مسئله مسئله مهمه. اینجاست که احکام شرع کم کم برای ما دیگه شکل میگیره. اینجاست که دیگر اطاعت برای ما دیگه مشکل نمیشه. چرا؟ چون میدونیم همه اینا رو خدا به صلاح ما میخواسته. اون پدری که به من میگه فلانی تو این کار رو انجام بده، نمیخواسته که من اذیت کنه، نمیخواسته که به من تحمیل کنه، با زبان بی زبانی داره میگه فلانی تو گیر داری، نفس تو گیر دارد و این گیر را خودت نمیفهمی، خودت تشخیص نمیدی، بیا اطاعت کن تا از بین بره. نمیای اطاعت کنی، هم تو میمونه، همینجور میمونه. درست؟ لذا در اینجا دیگه ما متوجه میشیم این مسائلی که راجع به جریان و ارتباط بین زن و مرد گفته شده، اینها مسئله مسئله ظلم نیست، اینها مسئله مسئله تحمیل نیست، اینها مسئله مسئله فرض کنین طوری که میگن روابط و این مطالب و خدا جانب مردا رو گرفته و نمیدونم خدا با اینها، اینجور نیست. این یک مسیری است، این یک راهی است که برای صلاح و سعادت خود انسان خدا قرار داده، ما میایم دور میزنیم، میگیم نه این مقدارش درست، این مقدارش رو قبول نداریم، این مقدارش رو میپذیریم، اون مقدارش رو نمیپذیریم، این مقدارش رو میتوانیم انجام بدیم، این مقدارش رو نمیتوانیم انجام بدیم، این مقدارش رو خدا گفته، این مقدارش رو شما از خودتون در آوردید. نمیگم از خودتون در آوردید کی خدا این حرف رو زده، کی خدا این حرف رو گفته، کی خدا تو قرآن آمده اینو بگه. این مقدارش رو قبول، این مقدارش رو مندراری های مال 1400 سال پیشه، حرفای مال 1400 سال پیشه، فرهنگ هزار، مگر الان نمیگن که فقهی که از سابق به میراث بردیم، اون فقه مربوط و در تحت تأثیر فرهنگ جاهلی است. نشنیدین؟ این چیه؟ همین معناست، همین معنای نؤمن و ببعض و نکفر و ببعضه، همین معنای بعضی را قبول کردن و بعضی را رها کردنه. ای شخص مؤلفی نادانی که این مطلب را تو میگویی، هیچ متوجه هستی که کلام امام صادقم العیاذ بالله این هم متأثر از فرهنگ جاهلیته؟ آیا کلام رسول خدا که فرمود اگر سجده بر غیر خدا جایز بود، من میگفتم زنان به شوهران سجده کنند، این هم متأثر از فرهنگ جاهلیته؟ آیا کلامی که امام علیه السلام برای سعادت خانواده زن و مرد اون مطلب را میگوید، این متأثر از فرهنگ جاهلیته؟ این است میزان و معیار ارزش ها پیش شما، و این است حاصل این همه علم و زحمت و مطالعه و تدریس که انسان به جایی برسه که احکام الهی را بگوید متأثر از فرهنگ جاهلی. خب علا کل حال رگ رگ است این آب شیرین و آب شور، بر خلائق می رود تا نفخ سور، گروهی این گروهی آن پسندن، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندن. درست شد؟ آیه شریفه در اینجا این رو می خواد بفرماد. با این آیه انشاءالله در جلسه بعد به مطلب اصلی می پردازیم. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله، بگو ای رسول خدا یه مطلب من به شما میگم، یک نصیحت به شما میگم، این یه مطلب رو در ذهن داشته باشید، این نصیحت رو همیشه آویزه گوش خود قرار بدهید. چیست؟ ان تقوموا لله، کاری که میکنید برای خدا باشه، عملی که انجام میدهید برای خود. همین یه نصیحت خدا میگه پیغمبران، این یک نصیحت رو داشته باشید، ان تقوموا لله، عملتون را برای خدا انجام بدید، اطاعتی را که میخواید بکنید برای خدا انجام بدید، کارتون را برای او انجام بدید، کلامتون را برای او انجام بدید. همین اعظكم بواحده، فقط یه جمله. درست؟ انشاءالله رفقا راجع به این مسئله فکر کنن، راجع به این مطلب با خودشون مرور کنن، جوانب قضیه را به دست بیارن و مقصود و مراد از ان تقوموا لله، اگر کاری رو که میخواد انجام بدید برای خدا انجام بدید، راجبش تأمل کنید تا اینکه انشاءالله ببینید به چه نتایجی میرسید و در جلسه آینده نتایج خود را با اون چرا که ما میگوییم با هم چه کنید؟ بیامیزید و ما را از اون چرا که بهش رسیدی بهره‌مند کنید. انشاءالله امیدواریم که خداوند متعال ما را موفق کند به همون راه و به همون مسیری که بتواند ما را به همون مکان و به همون حریم و به همون جایگاهی که بزرگان و اون کسانی که سعادت دنیا و آخرت را بردند و به این حرفها توجه نکردند و به این مسائل این اینو میگه اون اونو میگه گوش خود را بدهکار نکردند. و الا رفقا، هم شما سنی ازتون گذشته هم من، بالاخره هر کسی تو این دنیا سرد و گرمی چشیده و مسائل مختلفی را دیده و مطالب مختلفی را شنیده. صاف و پوسکنده بهتون بگم خبری نیست تو این حرف هایی که از این طرف و اون طرف شنیده میشه، خبری نیست. مسائلی که از این طرف و اون طرف شنیده میشه خبری نیست. اینها با اوهام خودشون و با سلائق خودشون و با افکار خودشون میان، چند سباهی گرد و خاکی میکنند، هم زمینه را بر خود آشوب و هم راه را بر دیگران مسدود میکنند و دست خالی. اگر ما بخوایم به حرف این اون گوش بدیم، کلاهمون پس معرکه است. راه آنچنان رو که رهروان رفتند، رفتند و به نتیجه رسیدند و گفتن راه همینه، راه همینه، مسیر رو طی کردن. نه اینکه کتاب بیان بخونن بگن اینه، نه اینکه حرف از این و اون بشنون بگن اینه، نه، راه را رفتند گفتن اینه. درست شد؟ و چون ما مطمئن هستیم و یقین به صحت داریم، دیگر عذری از ما پذیرفته نخواهد بود. اللهم صل علی
Allah.